مدتی را به خیال شکری دلخوش بود، نایهش سید فنا نقش عمل باطل کرد. نوشته امیر عطا جولایی رو براتون خوندم تحت عنوان خیال شکری، که واقعا ادبیات همچنان مهربان مونده و هنوز لذت‌های خودش رو از ما دریغ نمی‌کنه و چقدر خوبه که کتابی رو بگیریم در دستمون و بخشی از اون رو بخونیم. در کافه رادیو در کنار شما.
یک جعبه کهنه در کنار گلدان. رادیو
نفیه بهار نه نایتر خونه بابا.
یک فنجان چای در کافه رادیو.
آتش نشان ها پر از عشق و دوست داشتن آدم ها هستند و چقدر خوبه که امروز یه فرصتی شد که در کافه رادیو بتونیم در موردشون صحبت کنیم. هفتم مهر ماه، روز آتش نشانی و ایمنی، بر سر میز سینمای ایران میخواییم در مورد فیلم چهار راه استانبول برای شما صحبت کنیم. چهار راه استانبول روایتش رو از شب قبل از آتش سوزی ساختمان پلاسکو شروع میکنه. کاراکترها یک به یک معرفی میشن و در نهایت سرنوشت همه اونها به صبح پنجشنبه‌ای که پلاسکو در آتش سوخت ختم میشه.
الو
الو آقا صابر، من لادنم، نامزد احد.
برم از طرف نمیشنم.
چی شده؟ کجا آتش گرفته؟ آقا صابر من اینجا گیر کردم در قفله. الو آقا صابر، من شارژ ندارم، الان گوشیم خاموش میشه، میگم در قفله.
توجه داشته باشین، تمام وقت و انرژی ما داره صرف این میشه که افراد غیر رو از ساختمون بیرون کنیم. آقا برو پایین. آقا برو پایین. سبا برو 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 برو
شارا استانبول آخرین اثر کیاییست که اولین نمایشش در جشنواره فجر 36 بود. داستانی با زمینه آتش سوزی ساختمان پلاسکو، آن هم تقریبا یک سال بعد از وقوع این حادثه. چهارراه استانبول رو به یکی از فیلم‌های مهم این رویداد میتونیم تبدیل کنیم. کیایی در چهارراه استانبول برای نقشای اصلیش تقریبا از همان تیم بازیگران بارکود استفاده کرد و همین موضوع بیننده رو مشتاق دیدن اثری شبیه به اون میکنه.
شادی همه بر بی خبران می‌گردد، زنهار زنهار که قطب فلک دایره
با ریزش ساختمان، آتش نشانان حاضر در محل حادثه از قامت چند کاراکتر فرعی خارج میشن و قهرمان هایی میشن که در واقعیت و روز حادثه بیشترین فداکاری رو انجام دادند و بیشترین تلفات رو دادند. در سکانسی زیبا، در حالی که پلاسکو فرو ریخته، فرمانده عملیات اطفاء حریق رو میبینیم که در میان دود و خاکستر و باقی مانده پلاسکو ناباورانه فریاد میکشه. این سکانس و چند سکانس بعدی چهارراه استانبول ناگزیر احساسات بیننده رو تحریک میکنه که خاصیت چنین موضوعی و چنین باسازی است. وقتی فرانگیز به مردمی که جلوی راه ایستادن و عکس میگیرن التماس میکنه که راه رو برای نیروهای امدادی باز کنن، وقتی خانواده های بیخبر و سردرگم به نیروهای آتش نشانی پرخاش میکنن و وقتی فرمانده ی عملیات اطفاء حریق مستأصل به سمت مدیرانی که با کت و شلوار برای عرضه اندام به محل حادثه اومدن یورش میبره و عدم مدیریت بحرانشون رو به رخشون میکشه، مسلماً بیننده با دیدن این فیلم احساساتی میشه.
مرتضی یا آمار بگیر ببین کی توی کی بیرونه، بگو همه آمار بگیرن، همه سرگروه آمار بگیرن، اینا تو نیستش به لاموندن زیر آبا. امیر کن امیر خلیل همه این
یا خدا امیر
این مونده بود بالا. امیر امیر جان جواب بده، امیر امیر تو رو خدا جواب بده. امیر جان شفیر میکشمت مردی که سفر گفتم من جو همه اون تو هم یه کش بیرون عمران
نامستم
بابا هر با آخر ولی آتش نشان بزنه بابا خود شلوارش.
چهارراه استانبول فیلمی به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی است که نخستین نمایش این فیلم در 36مین دوره جشنواره فیلم فجر بود و محصول سال 1396.
مرتضی چیکار میکنیم آقا جون؟ دو ساعت قراره یه پارکینگ رو خالی کنیم، چرا خلوت نمیشه اینجا؟
ما اصلا صاحباشون رو پیدا نمیکنیم، بچه دونه دونه رو میفرستن بره، همین چند تا مونده اونم الان خالی میشه. فریبرز حالا بچه هم کارمون اومدن، همه شون هم نگرانن چی کار کنیم. چند نفر هم اومدن میگن از خانواده‌هاشون و پسرشون بیخبرن، احتمال میدن که توی پلاسکو بوده باشن، همه شون هم جمع شدن اینجا.
آرومشون کن، بفرستشون یه جای خلوت، بفرستشون تو مدرسه پشت پلاسکو، بعدم بگو زیاد نگران نباشن، ما همه داریم تلاش میکنیم کسی اون زیر نمونه.
فریبرز من همه این حرفا رو بهشون زدم، خودت برو باشون صحبت کن، به خود من دیگه نمیتونم.
الو الو گوشی بچه ها، هر کی تلفن همراهشه یه زنگ بزنه خانواده‌اش از نگرانی در بیاد، اونا هم که میدونن خانواده‌شون اینجا همراه من بیان. بادو ماشاءالله بادو
احد در نقش محسن کیایی در نقش احد، بهرام رادان در نقش بهمن و سحر دولتشاهی در نقش فرنگیس همون کاراکترهای بارکود رو به چهارراه استانبول آوردن. بهتون پیشنهاد میدم که اگه این فیلمو ندیدین حتما و حتما دیدنش رو تجربه کنید. خب موسیقی متن فیلم سینمایی چهارراه استانبول از آن آرمان موساپور بود که کارهای بسیار زیبایی رو در سینمای ایران خلق کرده. مطرب چهارراه استانبول، آرمان شهر، بارکد، 360 درجه، روباه، عصر یخمندان، آذر، شهدخت، پرویز و دیگران از آهنگسازان خوب کشورمون هستش. اما تیتراژ فیلم سینمایی چهارراه استانبول توسط علیرضا قربانی خوانده شد. این کار رو برای شما پخش میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. فردا در کافه رادیو منتظر دیدن روی زیبای شما خواهم بود. مراقبت.
تو نه خوابی نه خیالی نه تمنای محالی نه ز دیروز و نه فردا نه ز افسانه نه رویا رویای منی خواب منی در دل بی در آتش درد آه که آواره جنون با من دیوانه چه کرد.
دارو نداره من و دل رفته به تارات جنون، آینه باور من خفته به خاک سر و خون.
سهم مرا جنون بنویس، بخت مرا نگون بنویس، جان مرا به شعله بکش، نام مرا به خون بنویس، جان مرا به شعله بکش، نام مرا به خون بنویس.
رویای منی، خواب منی، در دل بیداری من با حسرت پنهان شده، من خنده و در زاری من. رویای منی، خواب منی، در دل بیداری من با حسرت پنهان شده.
آسیلای لذیذ جدید میده ای، آسیل تنش که یامان چه مزه ای، محصولات طبیعی یامان، 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 یامان. خوبه حال همه وقتی که آسیل تنش هست، با پوره طبیعی چه مزه ای میده پس. با یامان دور همی خوشمزه است، با یامان لحظه همون با مزه است.
این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش. با کنسروای دلپذیر آشپزی ساده شد برای، لوبیا بزرگ رفل و خود برانگیز، حالا آماده شد قضاست. این کنسروای دلپذیر خوب و درشت دونه ها، چه میشه خوراک و دوچینه قضا، دلپذیره چه مزه هاش.
دلپذیر.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه، ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
عناصر چهار گونه طبیعت را با هم آشتی داریم: خاک، آب، هوا و آتش. کاکشی ناز سرام میبود طرحی برگرفته از طبیعت. www.nazseram.com کاکشی ناز سرام میبود. تلفن 035-32-37-2001.
جمعه به جمعه جشن تو خونه، جایزه بارونه، جایزه میهن 10 تا 3 و 50 میلیونه. جمعه به جمعه جایزه مال اونه که میهن میخره، میدونه که میتونه تو خرعه بمونه، برنده همونه که شانسش میزنه و میترکونه.
هر جمعه 50 میلیون تومان کمک هزینه یه خرید کالای ایرانی و 10 سکه تمام بهار آزادی در قرعه کشی جمعه های جایز باران میهن.
صبح سر صبحانه بیسکویت های مادر، چه قشیری و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی و همینطور به خاطر طعم عالی آن، غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو برده بیسکویت.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. صدای ما رو مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم. خیلی خیلی به برنامه جوانا خوش اومدید.
رادیو جوان تقدیم میکند جوانا. جوانا جوانا برای شنیدن حرفایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. جوانا، رادیو جوان، نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش. در برنامه جوانا، جوانا به رادیو جوان.
ما در برنامه جوانان از راه اندازی کسب و کار صحبت میکنیم، در مورد درآمدزایی، از ایده تا بازار و از فکر تا عمل. مدل های کسب و کاری که به درآمد رسیده رو بررسی میکنیم و از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان برای شما خواهیم گفت. اگر شما هم زمینه راه اندازی کسب و کاری دارید و حتی ایده دارید، حتما فضای مجازی برنامه رو دنبال کنید به نشانی جوانان. مهمان محترم برنامه که میخوایم با شما صحبت بکنیم، شما هم که گوشی کنار دستته، شما شنونده عزیز که گوشی و الان در دست داری و تو اینترنت هستی، برو تو شبکه اجتماعی و بزن JAVANUP، یعنی جواناپ. برنامه جواناپ رادیو جوان با همراهی نهادهای بالاسری به شما که در جستجوی سرمایه‌گذار هستید یا قصد توانمند شدن دارید کمک میکنه تا بتونید بهتر و بهتر بشید، و اون هم از طریق راه ارتباطی همین برنامه است، یعنی جواناپ. امروز هم میخوام یه بحث علمی و دانش بنیان رو با شما داشته باشیم، اما به زبان ساده، و ببینیم که چگونه میشه به کسب و کارها با روش‌های نوین و نوآورانه و فناورانه کمک کرد. الان برای شما میگیم که قراره با چه کسی صحبت بکنیم و موضوع چه هست. سرکار خانم مهندس فرزان یوسفی پور، مدیر عامل مجموعه با نام نورو چالنج که باهاش صحبت می‌کنیم. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده ها و بیننده های محترم لایو برنامه.
بله، متشکرم. آره دیگه، الان با وجود این شبکه های اجتماعی دیگه برنامه های حتی رادیویی هم میتونه تصویری بشه و دیده بشه. بله، ما از طریق لایو اینستاگرام هم در اختیار شما بینندگان عزیز هستیم که دارید این برنامه رو میبینید و میشنوید. اما بریم سراغ بحثمون که و کاری که شما انجام میدید. فکر کنم کار شما کمک میکنه به بهبود کیفیت نیرو انسانی و منابع انسانی سازمان‌ها، درسته؟
بله، در واقع ما در نورو چالنج، همون جوری که از اسمش هم برمیاد، خب تو حوزه نوروساینس کار میکنیم. تلفیقی از نوروساینس هست با هوش مصنوعی. گجت های پوشیدنی داریم که میتونن برای گرفتن سیگنال های مغزی مورد استفاده قرار بگیرن. سیگنال مغزی رو که ما اندازه گیری بکنیم، حالا با همون تکنیک های در واقع مهندسی خودمون، اونا رو تحلیل میکنیم و یه سری شاخص ها اندازه گیری میکنیم. شاخص هایی که ما اندازه گیری میکنیم توی حوزه های HR و HSE میتونه کاربرد داشته باشه.
توی حوزه منابع انسانی و حوزه سلامت سازمان.
سلامت، دقیقاً. یعنی ما میتونیم اونجا به افراد کمک بکنیم، به سازمان ها، به مدیران سازمان ها کمک بکنیم که بتونن بهترین افراد رو استخدام بکنن، بهترین جایگاه را یابی رو برای افراد انجام بدن، و توی بحث سلامت سازمانی افراد را بتونن طوری در واقع سنجش انجام بدن که با این اندازه‌گیری‌ها بتونن بهترین شرایط روانی رو برای مخاطبینشون، برای پرسنلشون در واقع ایجاد بکنن.
خب این چطوری انجام میدین شما این کارو الان؟ مگه یعنی الان خب مثلا مدیر منابع انسانی یا معاون منابع انسانی خودش از طریق پرسنلش باید چک بکنه که ببینه اوضاعشون چطوره، ولی شما با دستگاه‌هایی گویا این کارو انجام میدید؟
بله، ببینید الان یه مبحثی داریم به نام روانشناسی سازمانی و صنعتی که در واقع کسی که کار روانشناسی صنعتی سازمانی انجام میده میاد مباحث مربوط به سلامت روان رو برای افراد چک میکنه. حالا یه مدیر منابع انسانی یه سری شاخصهایی رو توی بحث روان افراد باید در نظر بگیره. آیا فرد به این کاری که داره انجام میده اصلا علاقمند هست؟ آیا شاخصهای مناسب برای این کار رو داره؟ مثلا فرد بکنید که آیا توانایی مدیریت استرس داره؟ آیا اگه کار تمرکزی میتونه به اندازه کافی تمرکز بکنه؟ در واقع ما میایم این شاخصها رو به کمک دستگاهی که داریم که به صورت یه هدست خیلی ساده روی سر قرار میگیره و میاد این شاخصها رو برای ما اندازه‌گیری میکنه. اینا رو شما اضافه بکنید به کاری که یک روانشناس سازمانی میتونه انجام بده و در کنارش خیلی از پرسشنامه‌های روتینی که احتمالاً همه خیلی باش آشنا هستن، همه این موارد با هم دیگه تلفیق میشه و به انتخاب اون مدیر منابع انسانی کمک میکنه، بهش کمک میکنه که بتونه بهترین فرد رو انتخاب بکنه، یا بهش کمک میکنه که سال به سال بتونه افراد رو چک بکنه و بتونه باز افراد رو در بهترین جایگاه‌های خودش قرار بده
چون سازمانی که هستن. شنوندگان عزیز ببینید، موضوعی که ما داریم الان با سرکار خانم مهندس یوسفی پور صحبت میکنیم، موضوعی که در دنیا و در کشورهای پیشرفته رواج داره و داره انجام میشه از طریق همین فناوری ها. و چقدر ما خوشحالیم که اتفاقا این فناوری رو داریم الان در کشور خودمون و حالا پیاده سازی شده برای اینکه منابع انسانی، به هر حال افرادی که دارن در یه سازمان کار میکنن، بهترین کیفیت خودشون رو داشته باشن و به راحتی با استفاده از همین تکنولوژی ها اصطلاحا ترک میشن، یعنی این روندشون بررسی میشه و در قالب به هر حال یک سری داده ها میگه به مدیر اون سازمان، به مدیر اون مجموعه که چطور بتونه از اون نیرو انسانیش بهتر و به خوبی بهره بگیره. نکات خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم. همچنان با ما همراه باشید، داریم از فناوری‌های روز که میتونیم در کسب و کارهامون استفاده بکنیم صحبت میکنیم.
قصه های زیادی هست برای شنیدن.
رادیو جوان تقدیم میکنه.
حرفای زیادی هست برای گفتن.
مسیرهای زیادی هست برای شکوفایی.
طرح‌های زیادی هست برای حمایت.
فضای زیادی
هست برای
نوآوری. با برنامه جوانان.
همراه داستان توسعه، نوآوری و شکوفایی جوانان باشید.
هر روز ساعت 15:45 جوانان.
برنامه جوانان رو میشنوید، برنامه‌ای که کمک میکنه تا راهکارهای نوین کسب و کار رو ما در اختیار شما قرار بدیم. شبکه اجتماعی ما هم که همچنان در اختیار شماست و پیام ها هم داره به دست ما میرسه. دست شما درد نکنه، دمتون هم گرم که اینقدر سریع در ارتباط هستید. همون جوانان در اینستاگرام رو میتونید پیگیری کنید. الان یه سوالی پرسیدن یکی از دوستان در همین شبکه اجتماعی، گویا مدیر یک مجموعه هستن، گفتن خانم یوسفی پور اگه ما از این برای دستگاه شما استفاده بکنیم چه داده هایی داده میشه و اینا رو چطور ما میتونیم در مجموعهمون به کار بگیریم، استفاده و اهمیت این داده ها؟
درسته. ببینید ما مجموعا 4 شاخص رو فعلا در حال حاضر اندازه‌گیری میکنیم و اینکه میگم اندازه‌گیری میکنیم یعنی این رو در نظر بگیرید که متأثر از قضاوت های فردی نیست، یعنی کاملا شخص به شخص قابل مقایسه است. استرس هست، تمرکز هست، خواب آلودگی هست و احساس هست و هر کدومش به چه معناست؟ به معنای اینه که فرض کنید شما در هر جایگاه شغلی که میخواید برای مخاطبتون در نظر بگیرید، برای پرسنلتون میاد یه سری شرح وظایف میگید. ما میام شرح وظایف رو از شما میگیریم، بر مبنای شرح وظایف تعریف میکنیم که مثلا این فرد در این جایگاه شغلی از لحاظ استرس، تمرکز و وضعیت مثلا هوشیاری در چه وضعیتی باید باشه. ما این شاخص ها رو اندازه‌گیری میکنیم برای فرد، آزمون طراحی میکنیم براش، بر مبنای خروجی اون آزمون به فرد میگیم آیا با توجه به این شاخص ها این فرد برای اون جایگاه شغلی مناسب هست یا نه. احساسش هم که خب خیلی فرآیند کلی، آیا این فرد اصلا علاقه داره به کاری که داره انجام میده یا نه، فرض کنیم صرفا بر اساس اسم سازمان، بر اساس میزان حقوق یا موارد این چنینی مثلا داره کار انجام میده. این اون ریپورتی هست که ما میتونیم به در واقع مدیر سازمان بدیم و بگیم در کنار مباحث روانشناسی صنعتی بگیم آیا این فرد برای این شغل مناسب میتونه باشه یا نه.
این شرایط محیطی چقدر تاثیرگذار روی این ماجرا، که شاید اون موقع ما این شخص رو خیلی مثلا شخص حالا شاید خواب‌آلودگی رو مثلا در نظر بگیریم، چقدر این شرایط میتونه تاثیرگذار باشه؟
چون ذهن رو داریم اندازه‌گیری می‌کنیم، شرایط محیطی مهمه. به خاطر همین ما قبل از اینکه ثبتمون رو انجام بدیم با دستگاه در واقع کار بکنیم، مثل خیلی از کارهای دیگه، اول یه پرسشنامه‌ای به فرد میدیم که از وضعیت کلیش آگاه بشیم. آیا به لحاظ مثلا همین بحث خواب‌آلودگی، آیا مثلا دیشب به اندازه کافی خوابیده یا نه مثلا، یا مسائل مشکلات دیگه، دعوای خاصی نداشته، مشکل در واقع بگیم ذهنی یا روانی خاصی از قبل نداشته باشه، شرایطش نرمال باشه، اون موقع داده‌هاشون با هم دیگه قابل مقایسه است.
و شما افرادی هم دارید در کنار همین داده‌ها، یا صرفا فقط یه تکنولوژیه که در قالب یه هدستی نصب میشه؟ بله، یا کسایی بله. هم هستن که این فرآیند رو
ببینید کلا، حالا ما مهندسی در واقع پزشکی همیشه اینو میگیم که ما نیومدیم که جایگزین کسی بشیم. دستگاه‌هایی هم که ما طراحی می‌کنیم یا نرم افزاری که طراحی می‌کنیم، همه کمک هست، چه به پزشکا، چه به روانشناسا و چه به روانپزشکا. در واقع یه ابزار کمکی هست که در کنار روانشناس سنتی و در کنار پرسشنامه‌های رایج بتونه به مدیر کمک بکنه.
بله، اینم یه نکته بسیار خوبیه. همچنان جوان‌آپ رو میشنوید و پیگیری بفرمایید.
تقویت، گسترش و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان
و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بی‌واسطه، روشن از جوان‌آپ رادیو جوان.
جوان‌آپ رادیو جوان با شما هستیم، با برنامه جوان‌آپ رادیو جوان. و یک اتفاق خوب که چقدر میتونه این خانم یوسفی پور گرامی، حتی بحث شما میتونه به درآمد بیشتر هم کمک کنه دیگه، صرفا فقط روی کیفیت منو به انسانی نیستش که.
بله، این برمیگرده به حوزه نورمارکتینگ در واقع، که باز ما توی نورمارکتینگ هم با همون شاخصایی که میتونیم اندازه‌گیری بکنیم، بالاخص بحث احساس و بحث توجه، فرض بکنید که روی محصول باشه یا فرض بکنید که روی نرم افزار باشه. مثلا فرض کنید که ما میتونیم روی دو تا محصول میخوایم با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینیم کدوم محصولی که جدید طراحی کردیم یا طراحی جدید داره با یه طراحی قدیمی، میخوایم ببینیم کدومش برامون جذاب تره. این رو میدیم به یه سری مخاطبینی که حالا سلکت شدن، به قول خودمون سامپل، در واقع سامپل ها میان و در مورد این نظر میدن، ما احساس و توجهشون رو اندازه‌گیری میکنیم، بعد میایم میگیم به صاحب اون محصول، به تولید کننده میایم میگیم که کجاش برای مخاطب جذاب تر بود، اصلا کدوم یکی از این محصول ها برش جذاب تر بود. حالا اینو در نظر بگیرید، مقایسه دو تا محصول باشه، اصلا مقایسه دو تا برند باشه، فرض بکنید شرکت های هلدینگ های بزرگ که برند های مختلف دارن، میخوان ببینن کدوم برندشون بین مخاطبین محبوب تره، این کار رو میتونن انجام بدن. رو طراحی های UX و UI نرم افزارها میتونیم کار بکنیم، که در واقع بگیم کجای نرم افزار برای مخاطب جذاب تره، اصلا کدوم بخشش رو بیشتر میره، به کجای نرم افزارش بیشتر داره توجه میکنه. اینا کل کاربردهای مختلفی است که در واقع فرآیند های نور مارکتینگ میتونه برای مخاطب داشته باشه. حتی تبلیغات، وقتی کسی تبلیغاتی طراحی میکنه، ما میتونیم اثرگذاری تبلیغات روی ذهن افراد رو ببینیم، که در واقع مثل بعضی از تبلیغات ها جوری نباشه که اصلا اثرگذاری نداشته باشه، قبلش سنجیدیمون.
اینم یه نکته خیلی مهمه. پس تحقیقات بازاریابی هم میتونیم بگیم یه جورایی دیگه داره فناورانه میشه، چقدر داره دقیقاً به هدف میزنه. بسیار خب، دیگه بریم برای ثانیه‌های پایانی برنامه. خیلی کوتاه در حد یه دقیقه، صندوق هم از شما حمایت کرد دیگه؟
دانش بنیانیم دیگه، به هر حال پتانسیل است.
خیلی هم خوبه، همکاری های صندوق هم دارید. بله. و اینکه آینده صنعت خودتون رو کجا میبینید؟
ببینید، خب حوزه نوروساینس یا حوزه ترند تکنولوژی هست دیگه. ما مسیرمون تو بحث سلامت روان حالا به این سمت میره که بتونیم گسترشش بدیم، کلا تبدیل به یک ابزار پایش و مانیتورینگ و ردیابی و پیشبینی و پیشگیری بشیم توی حوزه سلامت روان.
بسیار عالی، از این فرصت ها میتونیم استفاده بکنیم. شک نداشته باشید که فرصت های فناورانه میتونه کمک بکنه به توسعه کسب و کار ما، از ارتباط با مشتریان گرفته تا بازارسازی و بازاریابی و مشتری مداری. جوان‌آپ رو فراموش نکنید در شبکه‌های اجتماعی. خیلی خوشحال میشیم که پیام‌های شما رو ببینیم و راهکارهایی رو بتونیم با هم دیگه رد و بدل بکنیم. تا فردا که همین حدود 1:45 در خدمت شما باشیم، سالم و تندرست باشید، پایدار و برقرار، ارادتمند نقره‌کار، خدا نگهدار.